خلوت آماده پخش در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
استاد نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو ارشد انجمن مهندسی برق و الکترونیک آمریکا، پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارای 20 اختراع داخلی و 2 ثبت اختراع در آمریکا، 220 مقاله علمی در مجلات علمی معتبر داخل و خارج و 5 تألیف و 5 ترجمه کتاب. از دانشمندان 1% برتر جهان پروفسور مجتبی میرسلی.
به اتفاق شما شنونده گرامی و همکارانی که اینجا و در کنار من هستند و همچنین میهمان گرامی برنامه‌مون جناب آقای پروفسور مجتبی میرسلیم، قدم میزنیم در باغ خاطرات زندگی و تجسم میکنیم حال و هوای زندگی میهمان عزیزمون رو در روزهای بسیار زیبای پاییزی. آقای دکتر به شما درود و سلام میگم.
به نام پروردگار مهربان و درود به شما و شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادین به اتفاق شما سری بزنیم به خاطرات گذشته و مرور کنیم تمام خاطرات خوب رو، مسیر موفقیت رو. از تقریبا باید سال 1334 شروع کنیم به تواتر، بیایم جلو و همینجور خاطره بازی کنیم با این ایام.
معمولا در دوران دبیرستان اون زمانی است که شما میخواید کم کم تصمیم بگیری که چه رشته ای رو در آینده بخوای بخونی، و این معمولا از سال، حالا زمان ما در حقیقت 12 کلاسه بود دیگه، دیپلم که میخواستیم بگیریم، از کلاس در حقیقت 8 و 9 توی ذهن من این بود که چون من 2 برادر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون خب توی مهندسی رفت و یکیشون در پزشکی رفت. در پزشکی هم علاقه داشتم من که وارد بشم، به خصوص قلب، چون فکر میکردم که مشکلاتی که مردم دارن معمولا به خاطر مشکلات قلبیه و دوست داشتم که جراح قلب بشم. ولی خیلی زود این تبدیل شد به یه چیز دیگه ای، و اون بود که من دیدم که دوست ندارم با خون زیاد درگیر بشم، و خیلی زود متوجه شدم که من نمیتونم تو این زمینه، با اینکه من رشتم ریاضی بود در دبیرستان البرز، رشته من ریاضی بود، ولی خب علاقه ای هم داشتم به اینکه پزشکی و جراحی قلب رو بخونم. خب زود این از بین رفت. مرحله بعدی این بود که من بالاخره یه تصمیم گیری بکنم. چیزایی که دوست داشتم به قسمت‌هایی بود که میتونستن حرکت بکنن، مثل مکانیک، و قسمت‌هایی که باز توی برق داریم و بالاخره قسمت‌های مکانیکی هم داره، مثل ماشین‌های الکتریکی. و روی این در حقیقت من سعی کردم تمرکز کنم و کلاس پنجم و ششم دبیرستان که بودم دیگه تصمیم خودم رو گرفتم که یا بالاخره بستی مکانیک بخونم یا برم برق رو بخونم که خیلی هم دوست داشتم. برادر بزرگتر من خب مکانیک رو انتخاب کرده بود و ایشون 9 سال از من بزرگتره و اون برادر بعد از ایشون که در حقیقت 6 سال از من بزرگتر هستن خب پزشکی رو خوندن. من تصمیمم گرفتم و گفتم که یا مکانیک یا برق. اون زمان حالا به خاطر مسائل سیاسی بعضی از این دانش آموزان دوست داشتن که بعد از دیپلمشون برن به خارج از کشور، مسائل سیاسی بیشتر.
بله.
و خانواده هم تاثیرگذار بودن، دوست نداشتن که توی اون محیط افراد بخوان ادامه بدن، ترسیدن که اتفاقی بیفته. اینه که من از کلاس پنجم دبیرستان تقریبا میشه گفت که خودم آماده کردم برای امتحانات مختلفی که اون زمان میشد بدی، مثل توفل، مثل آزمون SAT که اینا رو باید حتما شما میدادید تا بتونید وارد دانشگاه‌های خوب آمریکا بشید. من هم اینها رو خوشبختانه اون موقع اینجا قشنگ اینها برگزار میشد و این آزمون‌ها رو دادم و تونستم دانشگاه برکلی و UCLA پذیرش بگیرم.
خب شروع ماجراست.
بله. خب این ادامه بحث من این بود که در حقیقت UCLA به من مکانیک رو گفت و UC برکلی به من گفتش که خب برق رو میتونی ادامه بدی و من تصمیم گرفتم که برم توی برق و اون گرایشی که یه کمی توش مکانیک هم داشته باشه مثل ماشین ها وارد اون قسمت بشم. اینه که دیگه وارد دانشگاه برکلی شدیم. فضای متفاوتی بود، خیلی فرق میکرد. یک دفعه شما از یک فضایی که دبیرستان بوده وارد یه فضای دانشگاهی میشدید. یادم هست که حالا یکی از درسایی که داشتیم درس شیمی بود و وارد یه آدیتوریوم شدیم که این آدیتوریوم میتونی نزدیک 500 نفر گنجایش داشت و 500 نفر دانشجو نشستن توش.
صحیح.
و اون شخصی هم که داشت به ما شیمی رو درس میداد، تو اونجا برای رشته برق هم شما باید حتما شیمی هم بگیرید، درس مواد بگیرید، فرق میکنه با این چیزی که در ایران ما داریم. دیدم که یه استادی اومد که ایشون جایزه نوبل هم برده بود، گفتش که خب فصل 1 و 2 رو که خودتون میخونید و من امروز فصل 3 رو شروع میکنم و هفته آینده هم فصل 4 رو. من اتفاقا اونجا
احساس کردید اینجا یه جای دیگه هست.
بله یه جای دیگه هست. اتفاقا من یکی از دوستان دبیرستان البرزم باز در همونجا قبول شده بود و همدیگر توی اون در حقیقت آدیتوریوم دیدیم. بهش گفتم که من انگلیسیم خیلی بد نیستش، چون توی دبیرستان خیلی اینا رو با همدیگه کار کردیم و خوب یاد گرفتیم. این داره درست میگه، فصل 1 و 2 رو خودمون بخونیم، این هفته هم فصل 3 رو میخواد بگه و از هفته آینده فصل 4 رو. گفت آره عجب چیزی گفت، ما چجوری این کار رو بکنیم؟
پشمونی نکردین اون لحظه؟
نه نه، ولی گفتیم که خب چجوری، چقدر تفاوت پیدا میکنه دبیرستان با دانشگاه. خب من که تجربه دانشگاه ایران نداشتم البته. حتی خب اون موقع اگه یادتون باشه، فکر نمی‌کنم یادتون باشه شما.
مطمئنم یادم
هست. بر اساس دیپلم هم شما تو دانشگاه‌های ایران قبول میشید. دانشگاه شیراز مثلا من برای رشته برق قبول شدم بدون اینکه کنکور بدم. ولی خب میگم به دلایل سیاسی خانواده منو تشویق می‌کردن که برم اون طرف. و خب رفتیم به برکلی و یه دفعه یه چنین محیطی رو دیدن، خب آدم شوکه میشه در حقیقت. ولی خب چون اون دوست رو هم من داشتم، شروع کردیم به خوندن و اون فصل 1 و 2 تعداد صفحاتش هم کم نبود، اتفاقا یه چیزی نزدیک 100 صفحه بود که ما بستی خودمون میخوندیم. و خب ببینید شما، درسته که انگلیسی رو ممکنه یاد گرفته باشید توی کشور خودتون، ولی فرق میکنه با اینکه برید یک دفعه در عرض 1 هفته بخواید 100 صفحه رو بخونید و یاد بگیرید. اونم انگلیسی، به زبان انگلیسی. و کار اولش خیلی سخت بود، ولی خوشبختانه دیگه کم کم عادت کردیم و تونستیم کار رو جلو ببریم.
خب در حال حاضر این اتفاق در کشور خودمون میسره، که حالا فکر میکنم تو این یکی دو سال گذشته این اتفاق افتاد که همزمان یک نفر در دو رشته در مقطع کارشناسی حتما در سطح تحصیلات عالی بتونه این کار رو انجام بده، ولی خب اون زمان در امریکا این اتفاق بودش. شما دو رشته رو شروع کردید، یعنی هم رشته برق رو شروع کردید اگر درست عرض کنم، و هم رشته هسته‌ای رو. این کار رو برای شما سخت‌تر میکرد؟
بله. ببینید اونجا همون دلیلی که من حالا توی صحبت‌های پیشینمون قبل از این مصاحبه با هم دیگه داشتیم، توی دبیرستان‌های ایران اون زمان خیلی فشار می‌آوردن که دانش آموز در حقیقت مطالب رو خیلی خوب یاد بگیره. بنابراین وقتی که من وارد دانشگاه برکلی شدم و درس‌های مختلف ریاضی، فیزیک و شیمی رو گذراندم، استادا متوجه شدن که مثل اینکه این ایرانی ها و ژاپنی ها و چینی ها که بیشتر اونجا بودن،
البته اون زمان باز ایرانی ها ارجع بودن،
ایرانی ها و ژاپنی ها اون موقع بیشتر بودن، بعدش چینی ها باز خیلی خودشون رو نشون دادن، خیلی از درس ها رو سریع یاد میگیرن و نمرات همه A+ A++ بعضی وقتا، و از این تعجب میکردند که خب چگونه میشه اینطوری بشه. بعد من براشون توضیح دادم که دبیرستان اینا رو خیلی از چیزایی که شما الان دارید توی دانشگاه شروع میکنید خیلی هاشو شروع کرده بودیم و اینا رو بلد بودیم، میخوندیم. اینه که خیلی زود من رو به عنوان اینکه کمک استاد بشم و در حقیقت ورقه صحیح بکنم، اولش گفتن بیا شما همکاری بکن، و بعدش در سال سوم خوشبختانه جوری بود که به من گفتن بیا شما مسئول آزمایشگاه فیزیک بشو.
یعنی 3 سال بعد از رفتن شما. بله. چقدر خوب.
یعنی به جای اینکه تیچینگ اسیستانت یا همون TA باشه، به من تیچینگ اسوسییت دادن، یعنی مسئولیت یک حتی نه به خاطر حالا خود من، خیلی از ایرانی‌ها اینطوری بودن اونجا برجر، تیچینگ اسوسییت شد، یعنی یه پله بالاتر. و اون کلید آزمایشگاه که کلیدی نبود، یه قفل رمزدار بود. آره. اون رمز این قفل رو من دادن که این آزمایشگاه فیزیک کاملا در اختیار شماست و شما این آزمایشگاه فیزیک رو توی دانشگاه برکلی بخوای در حقیقت اداره بکنی، عهده‌دار بشی.
البته فرصت خوبی هم بود که بتونید بیشتر فعالیت کنید اینجا.
از این نظر که خب من تجربه به هر حال اینجور چیزا رو به دست بیارم، به این مقداری هم کمک مالی میشد دیگه، برجهت خوب بود. از همونجا بود که من دیگه علاقه‌مند شدم که خب یه چنین کارایی رو توی دانشگاه میشه انجام داد و بهتره که انجامش بدم.
تو همون مقطع های دکتر، حالا حس دانش آموزی یا دانشجویش اینه، حس حسادت، رقابت بین ایرانی ها و دانشجویان دیگه که از سراسر دنیا اونجا بودن بودش، یا نه رقابت بود، حسادت نبود اصلا؟
نه اصلا فکر نمی کنم حسادت بود، ولی خب رقابت بود، اونم نه بین ایرانی ها، چون دوست داشتیم ایرانی ها همشون پیشرفت کنن.
آره.
ولی خب با ژاپنی ها و بعدش هم با چینی ها سعی می کردیم که اون رقابت رو داشته باشیم.
خب این رقابت کمک کرد دیگه. بله، درسته. بله. تلاشتون رو بیشتر می کرد. بله، بله. و طبیعتاً شما انگیزه. بله. بیشتری می گرفتی.
بله.
خب وقت راجب اون دورشته،
در مورد اون دورشته.
آره،
اینجا بود که تصمیم گرفتم که خب حالا که به حال تونستم خودمو نشون بدم و نمرات خوبی بگیرم، چه بهتر که اقدام بکنم و دو رشته بخونم. که رشته برق رشته اصلیم باشه و رشته دومم رشته منزی هسته‌ای باشه، که یه جوری باز با این میتونست بعداً مطابقت پیدا بکنه. و اونجا بود که تصمیم گرفتم، و خب به دلیل اینکه نمرات حالا خوبی داشتیم قبول کردن که درشته ای ما ادامه بدیم. و از اونجا بود که خب دیگه من اون درسایی رو که بس میگرفتم برای اون مهندسی هسته ای هم یه مقداریشو گرفتم که هر دوتا رشته رو در حقیقت بتونم کارشناسیمو بگیرم و 4 سال بعدش این موفقیت حاصل شد.
خدا رو شکر تو اون مقطع تا کارشناسی شما تموم شد که ایران نیومدید سر بزنید.
چرا؟ من فکر میکنم که اتفاقا سال سوم بود که برگشتم به ایران و ازدواج کردم.
به به، مبارکه.
من سال سوم، در حقیقت میشه گفت 21 سالم بود که من برگشتم به ایران و خب خانواده هم بی تاثیر نبودم ولی خودم هم علاقه داشتم و به هر حال با هم دیگه آشنا شدیم و
انتخاب کردید.
توی آخرای تابستان بود، اتفاقا تو ماه رمضان بود، 15 رمضان.
چقدر خوب که تاریخ قشنگ یادتون، این یه امتیاز داره شما.
اینه که دیگه نمیشه فراموش کرد.
آخه بعضی مواقع واقعا فراموش میشه.
اگر فراموش کنید وقت مورد
چالش میشه،
مورد پرسش واقعا میشه.
خیلی خوبه که تاریخ خوب میدونید شما.
تولد حضرت امام حسن مجتبی بود که در حقیقت ما عقد رو انجام دادیم و دیگه از اونجا شروع کردیم به هلهلکی که کارای رفتن ایشون رو هم اومدنش با من به آمریکا رو انجام بدیم و سال سوم بود که دیگه من و همسرم رفتیم دوباره آمریکا و اونجا کارا رو ادامه دادیم.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
اینک بی‌تعارف گفتگو می‌کنیم با یکی از همکاران گرانقدر پروفسور مجتبی میرسلیم تا با شخصیت اخلاقی این استاد بزرگوار بیشتر آشنا بشیم. درود بر شما آقای دکتر جوادی.
سلام دارم خدمت سرکار عالی، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکر میشیم که وصف پروفسور مجتبی میرسلیم را از زبان شما به عنوان یک همکار بشنویم.
بسیار خوب، خدمتتون عرض کنم که بنده تحصیلاتم رو در مهندسی مخابرات و کارشناسی ارشد و دکترای برق گرایش قدرت رو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم. افتخار دارم با اساتید برجسته همچون پروفسور دکتر میرسلیم درس داشتم و از تخصص و تجربه ایشون بهره مند شدم. خدمتتون عرض کنم که از ویژگی های ایشون همین بس که علاقه مند به کارشون هستن و خستگی ناپذیر برای دانشجو وقت میذارن و به ساده ترین زبان ممکن مطالب علمی رو بیان میکنن که نشانگر تسلط علمی، فن بیان و مهارت تدریس در حد اعلای ایشون هست.
بله.
خدمت رو از کنم در رابطه با ویژگی های شخصیتی ایشون، ارتباط صمیمی که با دانشجویان دارن، مخصوصا دوره تحصیلات تکمیلی که البته ارتباط دانشجو با استاد در این دوره نزدیکتر هست، همراه با جدیت که این یک هنر هست و ایشون این هنر رو دارن، نظم و انضباط در همه امور، عنوان مثال در تشکیل کلاس، ساعت ورود و خروج کلاس، داشتن چارچوب توی تدریس و همینطور ارزیابی هایی که از دانشان به عمل میارن یا ظاهر آراسته‌ای که دارن، از دیگر ویژگی های بارز ایشون هست که حقیقتاً الگویی برای بنده و دیگر دانشجویان ایشان بوده و هست. هم در مقام همکار ایشون که هستیم، سعی ما بر رعایت این گونه موارد هست از ایشون یاد گرفتیم و فرا گرفتیم.
از نظر شما رمز موفقیت پروفسور میرسلیم در چه بوده؟
ایشون جدیت خاصی که توی تدریس داشتن و همینطور در رعایت احترامی که دارن، توجه به دیگران در همه حالات، چه حضوراً وقتی خدمت ایشون میرسیم چه تلفنی، واقعا مثال زدنی هست و ما رو جذب ایشون میکنه و به هر حال رفتار ایشون تأثیر فراوانی نه تنها بر بنده داشتن بلکه با دوستان و همکاران که صحبت میکنه به اون اذعان دارن و همواره ذکر خیر ایشون هست. شاید در یک جمله میتونم بگم که ایشون منشأ خیر هستن، چه در مقام رفتار و چه در مقام علمی. ایشون واقعا منشأ خیر هستن و انشالله که سالیان سال زنده باشن تا اهالی علم از محضر ایشون بهره ببرن.
انشالله شما هم همچنان پایدار، موفق و مصمم ادامه دهنده راه این پروفسور بزرگوار باشید. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون داریم، امیدواریم که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
خیلی ممنونم، استفاده میکنم از این فرصت و به ایشون عرض میکنم دستتان رو میبوسم بابت همه محبت هایی که داشتید و آرزوی سلامتی برایشون دارم. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید تا ذره‌ای از محبت ایشون رو جبران کرده باشم.
بزرگوارید، خدا یار و نگهدارت.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
جناب آقای پروفسور مجتبی میرسلیم، خب شما باز هم رشته هسته‌ای رو در کنار رشته برق، اگر من درست بگم، ادامه دادید.
بله، دو رشته‌ای که ادامه دادم و خب سال سوم بودم دیگه، 4 سال هستی که به هر حال تا تموم بشه، و سال چهارم تصمیم بریم گرفتیم که خب چی کار کنم من، آیا بیام برق رو ادامه بدم یا مهندسی هسته‌ای رو. به نظرم اومد که مهندسی هسته‌ای یه چیز جدید و قشنگی هست که میتونم از این استفاده ببرم بعدن و یه مقداری هم برق رو باز بیشتر تجربه کنم.
مشورت هم گرفتید از کسی آقای دکتر؟
البته ببینید، اونجا خب به حال استاد راهنما هست، من با استاد راهنما هم صحبت میکردم، ایشون میگفتش که خب هر دوی این رشته ها بسیار خوب هستن، شما اگه میخوای مهندسی هسته‌ای هم بخونی بعدا میتونی قسمت برقش رو، در حقیقت که نیروگاه هسته‌ای باشه رو، تو اون قسمتاش بیشتر بیای مشارکت بکنی که اون چیزی که دوست داشتی رو در حقیقت ارضا شده باشی یه جوری.
درست.
و خب این هم یکی از دلایلی بود که من ادامه دادم توی مهندسی هسته‌ای و خب 2 سال مربوط به کارشناسی ارشد رو تموم کردیم و اون وسطای این دوران بود که اون واقعه اتفاق افتاد، رخ داد، همون
اتفاقی که مسیر تحصیلی شما رو هم تحت تاثیر قرار داد،
تغییر داد، و اون حادثه 3 مایل آیلندی که اتفاق افتاد یک دفعه زنگ خطری برای تمام جهان بود که این نیروگاه‌های هسته‌ای خب این مشکلات رو و این خطرات رو دارند، چیکار بکنیم. و اونجا بود که خب من دیگه با کش و قوسی که داشتم با خودم کلنجار می رفتم و با همسرم هم مشورت می کردم، تصمیم بر این گرفتیم که خب من ادامم رو، چون به هر حال دو رشته ای خونده بودم، هم برق و هسته ای، حالا می تونم ادامه بدم توی قسمت برق. و خب چرا از دانشگاه برکلی وقت رفتم من؟ باز استاد راهنمام که باهاش صحبت میکردم، ببین شما اگه دوست داشته باشی میتونی اینجا هم ادامه بدی، ولی خوبه بری یه دانشگاه دیگه ای رو هم تجربه کنی. اونجا اینطوریه، میگن شما 2 مقطع رو تو یه دانشگاه گذراندی، یعنی کارشناسیت رو و ارشدت رو هر دو شما دی تو برکلی گذراندی و دیگه چندان جالب شاید برای شما نباشه که اینجا ادامه بدی، اگه بخوای میتونی ادامه بدی، ولی ما پیشنهاد میکنیم بر اساس اون چیزی که دوست داری، چون به هر حال استاد مشاور خیلی مهم هست دیگه، بر اساس اون چیزی که دوست داری. چی دوست داشتم من؟ همون چیزی که من عرض کردم، ماشین های الکتریکی، یعنی چیزی که توش هم برق وجود داره هم مکانیک وجود داره. و ایشون من گفتش که خب میدونی چه دانشگاه های خوب دیگه ای هست که اگه دوست نداشته باشی اینجا ادامه بدی میتونی اونجاها بری، و ما پیشنهاد میکنیم که چون 2 قسمت از زندگیت رو، زندگی حالا دانشگاهیت رو اینجا گذراندی، بهتره که یه دانشگاه دیگه ای رو ببینی که با تجربیات اونجا هم آشنا بشی. معمولا اینطوریه، هیچ وقت یک نفر نمیاد هر سطح قسمت رو، یعنی کارشناسی، ارشد و دکتراشو.
ولی توی کشور خودمون به نظر یکم امتیازه که یک نفر یه مسیر رو.
اونجا اتفاقا برعکسه.
درست.
و میگن شما یه تجربه دیگه‌ای با یک استادای دیگه‌ای، یه درس‌های دیگه‌ای آشنا بشی. میگن شما بیشتر درسایی که اینجا میدونستی رو برداشتی. بنابراین دیگه اون چیزی که بعد اضافه بشه بهت ممکنه اضافه نشه. 2 مرحله معمولا
انگیزاننده است به هر حال.
بله. و تشویق میکنن که به دانشگاه‌های دیگه برید.
و شما؟
و یکی از دانشگاه‌هایی که به من معرفی کردن دانشگاه ایالتی اورگان بود در کورولیس اورگان، که چون اونجا نزدیک سدهای مختلف آبی بود از نظر قدرت بسیار پیشرفته بود و طوری بود که ایالت اورگان برقش رو به بقیه ایالت‌ها حتی میفروخت، یعنی انقدر دیگه اونها تو این زمینه هم تجربه داشتن،
صاحب
هم بودن، صاحب سر. دانشگاه‌های دیگه ای رو من پیشنهاد کردن، دانشگاه پردو بود، ویسکانسون بود، MIT بود، همه اینا رو گفتن. منتها چون دانشگاه اورگان استیت، همون دانشگاه ایالتی اورگان در کوروالیس، درست یک ایالت بالای کالیفرنیا بود و یه منطقه خوش آب و هوا که بارون بیشتر الوقت بیشتر وقتا بارون می اومد، ولی خب سرسبز بود و آب و هواش تقریبا میشه گفتش که من در این چند سالی که اونجا بودم توی ایالت اورگان بودم بیشتر از دو دفعه برف ندیدم، ولی بارون بسیار میمد. بنابراین از نظر سرما خوب بود، یعنی اون حالتی بود که ایرانی ها قبول دارن،
مورد پسند بود برای ایرانی ها،
پسند بودن. ایالت بالاییش باز واشنگتن استیت، اونجا باز سردتر میشد و طرفایی که حالا به عنوان ویسکانسون و پردو و این جوجه ها پیشنهاد میدن، اونها مناطق بودن که سرد بودند و من ترجیح دادم که حتی با مشورت با همسرم که خب ما که حالا به حال یه چنین آب و هوایی رو هم دوست داریم که سبز باشه همه جا و بارون بیاد و اینها، تصمیم گرفتیم که خب این دانشگاه رو انتخاب بکنیم، دانشگاه ایالتی اورگان در کالواریز. و این دانشگاه خب تو زمینه قدرت، نه تو همه ی گرایش ها، میگم راهنمام هم اینطوری معرفی کرد که گفت در زمینه قدرت که شما دوست داری، به خصوص اون قسمتی که مورد علاقت، یعنی ماشین الکتریکی، اونجا من میتونم که شما میدونم که میتونی پیشرفت خوبی بکنی. اگر اونجا را بری بسیار خوبه، تو برکلی هم بخوای میمونی، ولی اینجا دیگه شما درسایی رو که میخوای بگذرنی دیگه به اون صورت زیاد نخواهد بود که بخوای یه تجربه بهتری داشته باشی. این یه تفاوتی که دانشگاه‌های اروپایی به خصوص انگلیس با دانشگاه آمریکا دارند این هستش که شما تو دانشگاه آمریکا بعد از کارشناسی ارشدتون هم تعداد زیادی درس بعد بگیرید. از دیگه به دانشگاهش داره، به خصوص دانشگاه خوب، شما یه چیزی نزدیک 40 واحد 43-44 واحد درس میگیرید، در صورتی که توی دانشگاهایی که توی اروپا هستن به ویژه انگلیس، شما معمولا در مقطع دکترا دیگه درسی نمیگیرید. این تفاوت بزرگ وجود داره،
میشه کار عملی بیشتر اون وقت؟
بله، بیشتر میرین شما در حقیقت همون پژوهشتون رو ادامه بدید و درس چندانی معمولا گرفته نمیشه، ولی در دانشگاه های آمریکا به خصوص اونایش که خوب هستن معمولا به این صورته که شما یه چیزی نزدیک 43-4 واحد دیگه‌ای بعد از ارشدتون بعد درس بردارید. و خب من اونجا این کارو انجام دادم، باز از همون اولش به خاطر اینکه نمراتم خوب بود، البته خب دانشجوی میگم ایرانی و ژاپنی و چینی معمولا نسبت به سایر دانشجوها خودشونو بیشتر نشون میدادن، بهتر میتونستن خودشون نشون بدن. از همون اولین سالی که وارد شدم هم RA شدم، ریسرچ اسیستان شدم، هم به صورت TA شروع کردم به گردوندن اون آزمایشگاهی که دوست داشتم و اون آزمایشگاه تبدیل انرژی بود که همون ماشین های الکتریکی رو داشتیم.
گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای پروفسور مجتبی میرسلیم، استاد تمام مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از جمله دانشمندان 1% برتر جهان در طراحی و ساخت ماشین های الکتریکی، خودروهای دورگه، انرژی های تجدیدپذیر و کلی افتخارات دیگه که در این برنامه فرصت نشد در خصوص اونها صحبت کنیم. شما رو دعوت میکنم که حتما برنامه بعدی ما رو هم پی بگیرید و دنبال کنید. در صورتی که این برنامه رو موفق به شنیدن نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن اون میتونید فایل رو هم دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. آنچه تقدیم به شما هموطنان عزیز شد برنامه حیات خلوت، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
در جنگی نابرابر،
جنگ مگه شکم زن من چیه؟ من جنگ میشناسه؟
من روک به شما بگم، ما الان اولا تو دنبستیم.
یه
یک فرمانده.
این سال ستاری هست.
این سال من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
بشه. از هستی ساقتتون
جلوشون وایم.
یکی آفیسی رو کمی کنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خود.
من چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده.
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن